بسم الله الرحمن الرحیم. در این شماره که از من شماره 48 علی‌القاعده باید باشه، بحث خیلی خوبی رو متذکر میشه که ما چطوری یاد بگیریم با حقیقت مرتبط بشیم. تا اینجاش راحتید که باید از حادثه یه جور به باطنش یا از ظاهرش به باطنش رجوع کنی، ولی اینجا آدم گیر میفته، میاد از ظاهر بره باطن، فکر میکنه باطن غیر ظاهره. عموما اینجور پیش میاد، در ذهن که مثلا آیه قرآن رو ببینید، میگه هو از ظاهر و الباطن. خیلی هم بحث مفصل عرفا میکنه، یعنی همون که ظاهره باطنه. مشکل زیادیه و حالا راحت هم نمیتونیم بگذاریم، چون درسته مفهوم ظاهر غیر مفهوم باطنه، اما همون که ظاهر است خودش باطن است. چطوری خودش باطن است؟ یعنی یه باطن دارد یا همین ظاهر باطن است؟ ما اینطور تصور میکنیم که این ظاهر یه باطن داره، واقعا اینطور نیست. حالا من میخواید مثال معرفت و نفسی صدرایی میزنم، بلکه یه کمی بتونیم مسئله رو حل کنیم. ببینید، ما گاهی تصور اون است که روح ما غیر این جسم ماست. سه تا فکر ممکنه بکنیم. یکی این که بگم که یه روح داریم یه جسم، یکی این که بگیم که روح ما همین جسم ماست، به معنای این که روح نداریم همین جسم ما داریم، یکی این که نه آقا، همین جسم، خود همین جسمی که حرکت میکنه روحه. این یه وقت زحمت برای طرف درست میکنه، میگه خب تو چی میخوای بگو؟ میخوای بگو یعنی این گوش دار روحه؟ میگم نه. میگه خب پس یه روح داریم یه جسم؟ میگم نه. سومش چی میشه؟ نه آقا، همین دست من که داره حرکت میکنه روحست. این چقدر خب. حالا میگم که تو قیامت چی؟ تو قیامت هم دقیقا همینه. فرقش نیست که این جسم اینجا جسم مادیست، اونجا به یه معنا مادی نیست. اگه نه باز اونجا جسم است، اعتقاد به معاد جسمانی مگه غیر نه؟ شما اگه اونجا روز قیامت صورت ندارید افواجا. این نگاه خیلی نگاه دقیقی، تعبیر نفس از ملا صدرا شنیدین دیگه، ان نفسو جسمون عالیون زی حیات. خیلی تعبیر قشنگه، نفس جسمیست که عالیست، که ابزار میتونه باشه، ساعت ورداره. جسمی که ساعت ورداره و این جسم زی حیات باشه، این نفسه. الان دست من خب زی حیاته دیگه، یعنی الان دست من حیات داره. خب پس گوشداش کجاست؟ همین حیات به گوشدا ظاهر شده. گوشدا یه جا نیستن، حیات یه جا دیگه. اینا رو تو ذهن، اینا همینجا مشکل میشه، یعنی با فکرمون، با خیالاتمون یا با انتظاراتمون مسئله رو میبینیم. نه، واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که همون که ظاهر است باطن است. یعنی همین که الان برای شما ظاهر شده است باطنه. یعنی باطن یه چیزی نیست که باطن باشه، بلکه باطن چیزی است که در ظاهر باطن است. مثل همین دست من، باطن این دست حیات است. حالا این حیات کجاست؟ همجا که ظاهر است باطن است. باطن است یعنی قاطیش و زیرش و اون لاوالواش، یا یعنی آقا دوتا نگاه خیلی خوب میشه. یه نگاهی که نگاه میکنیم به این آدم حیات میبینیم، یه نگاه هم نیست که نگاه میکنیم به این آدم گوشت میبینیم. ما پس به حال شما مگه اعتقاداتتون راجع به خدا چطوریست؟ یعنی خدا اون پشته؟ خدا همه جا هست. ولی خدا همه جا هست، این آیه سوره حدید خیلی مهمه. اصلا داریم آخر الزمان اینا میفهمن چرا؟ خب معلومه خیلی اندیشه میخواد، که آدم برسد خدایی که مطلق و همه جا هست، حالا هو ظاهر و الباطن، هو ظاهر و الباطن یعنی عمون که ظاهر است باطن است، نه یعنی این که یا ظاهر است یا باطن است. اول اینا از نظر ادبیات عرب میدونین که معنیش اینه همون که ظاهر است باطن است، هو ظاهر و الباطن. خب حالا چطوری میشه هم ظاهر باشه هم باطن؟ یه مشکلی ما داریم، ما هنوز در این مشکل که در ظاهر باطن ببینیم راهنو بهش نرسیده. یعنی ملت ها اولیای معصوم، خب چرا دیگه، ما رأیت و شیئن الا و رأیت الله قبله و ما اوم، اینم درست معنا نمیکنیم که چطوری هر چیزی میبینید یا امیرالمومنین قبل و باه و بعدش رو میبینی؟ باید بالاخره برای اون سوال باشه. حالا میخوایم بگم یکی از جاهایی که میتونیم در ظاهر باطن ببینیم تاریخ است. تا اینجاش اون جلسه داشتیم، حالا چه تاریخی؟ خب تاریخ واقعی، نه اینکه چهار تا آدم بیان یه چیزی درست کنند پس چه بزنیم تاریخ. ما اینا که تاریخ نمیدونیم که، جنگ بین روس و آمریکا که تاریخ نیست برای ما، که تاریخ نیست که آغازش الهی باشه. حرکت سید و شهدا تاریخه. تاریخ به معنای کل یوم هو فی شأن، یامرم بگیرید روزگارا، حرکت انبیا تاریخه. اونا حرکت های پوچه، مثل وراجیه. وراجی که سخن نیست که، سخن بله خدا قسم میخورد به زبیان، بیان بله شاید برسیم، بیان اون پیام الهیست که از زبان انسان در میاد، جای قسم داره. وراجی که قسم سخن نیست که قسم داشته باشه. تاریخ آینه است که ظاهریست که باطن است. حالا تو این دین میخوام حالا چرا این بحثا رو میکنیم؟ گفتم ما هنوز تو این مشکل هستیم، ما هنوز دقیق نیستیم که بتونیم ظاهر رو آینه باطن بدونیم، باطن رو در ظاهر ببینیم. ما تو دلش هم همین بحث که کردم الان خود شما ببینید موندین که یعنی چه، که طرف میگه که همون که ظاهر است باطن است. و من فکر انتظایی اینه دیگه، یه ظاهر میگیره یه باطن پشتش میگیره. خب وقت پشتم که نیست که، یعنی خدا که پشتی دنیا نیست که، همطور خودش با یه فکری مشغول کرده است، فکری که رجوع به واقعیت و حقیقت که نیست که، این یه فکر است، انتظاییات است. و به یه معنا میشه گفت انسان خودش اینا ساخته است، نیمده است بینه در واقعیت چیه. خب بالاخره این مشکل ما داریم. حالا این مشکل رو چطوری حل کنیم؟ میگیم که از طریق یاد گرفتن این که در آینه تاریخ حقیقت رو ببینیم. یکی از جایی که خیلی خوب میتونید این کار رو بکنید، خب تاریخ است به معنای ظهور اراده خدا در تاریخ. خب حالا انقلاب اسلام رو از این دید میخوایم نگاه کنیم، یعنی معلوم بشه ما داریم چی کار میکنیم توی این عالم. شماره 48 اینه: پیجویی حقیقت انقلاب اسلامی زمینه ای را فراهم می آورد تا معلوم شود چگونه باید ذات یک رخداد تاریخی را مد نظر قرار داد. تا اینجاش چون ممکنه این حرف رو من که من زدم با اون جلسه ظاهرن یه تنافی یا تناقض داشته باشه دیگه. اونجا اگه یادتون باشه گفتیم که حقیقت انقلاب اسلامی جز در مناسبات جامعه خود را به فعلیت نمیرسانه، خیلی روش باید مانور بدین. ولی بعدش یه مرتبه گفتیم که چی، با همه اینها نباید ذات انقلاب اسلامی نادیده گرفته بشه. خب شما میگو بعد دست تو چی کار کنیم؟ از اونور میگوی که فقط باید در مظاهر ببینیم، بعد میگوی که باید ذاتش رو در نظر بگیریم. همین بحث امروز که باطنا باید در ظاهر ببینی. حالا وقتی ظاهر رو میبینی نباید اون باطن رو نادیده بگیری. خب میگو یعنی برم کجا باطنه ببینم؟ در همین ظاهر. اما نادیده نگیر حضور باطن رو در ظاهر. این چشم علوی میخواد. دوباره دست منو نگاه کنین، شما ناخودآگاه این کارو میکنید. ای کاش که این سواد رو نداشتیم. بابا ما الان شما که دارین دست منو میبینین، میجنبه با نمیگون که یه روحی است که اگه این سواد رو نداشتید گفتین خب دیگه آره این یارو همین زنده است. خب یعنی یه آدمه، یعنی این دستی که داره حرکت میکنه به عنوان زی حیات دستی آدمه، یه آدمه که داره این کارو میکنه، نه یکی اون پشت این گوشت واسطه است. این حالا این دست چی میگم موتورش اونه؟ نه موتور نداره که. همین ظاهر نادیده نگرفتن باطنیست که ظاهر است. ما یه روز فکر کنیم تعریفه بقیه ملا صدرا خیلی تعریف بزرگیست. من یادم یه زمانی دو سه جلسه وقتی شرح میدادم اون جلد هشتم و نهم رو، این فرمایشه ایشون رو وقت گذاشتیم روش. ان نفس و جسمون عالیون زی حیاتون یتحرکو بالاراده. این کل حرف قمون میگه یه جسم است. عمدش رو اینه با ان نفس و جسمون، نفس همون جسم است، اما جسمی است که ابزار است، نه جسمی است مثل یه تیکه گوشون گوشه افتاده است. جسمی است که عالی با الف دیگه ابزار است. خب اما زی حیاته، یعنی زی حیات است و خب بعدم یتحرک و یا همون یتحرک بالاراده. حالا میخوایم با همون دید دوباره متن رو بخونیم. پیجویی حقیقت انقلاب اسلامی زمینه ای را فراهم می آورد تا معلوم شود چگونه با ذات یک رخداد تاریخی باید، یا اینجور بخون، چگونه باید ذات یک رخداد تاریخ را مد نظر قرار داد. من هنوز تأکید دارم روی و راه نظر کردن. میخواد یه حقیقت اینجا اضافه کنید، منظور همونه دیگه. و راه نظر کردن به حقیقت وقتی در آینه یک رخداد قدسی ظهور میکند چگونه میتواند باشه. ما میخواییم اینو یاد گیریم. ما بلد نیستیم. ما وقتی هم میخواییم باطن ببینیم از ظاهر نمیبینیم. حالا میخواییم از طریق انقلاب اسلامی یاد گیریم که چطوری حقیقت در یه رخداد ظاهر میشه، در یه رخداد واقع میشه. و راه نظر کردن به حقیقت وقتی در آینه یک رخداد قدسی ظهور میکنن چگونه میتواند باشد. همه این بحثامو سر همینه. و نگاه ما به مقوله های وجودی باید بر چه مبنای استوار باشد. تا اینجا رو با من بیاد. خوب بازم دلم میخواد بمونیم روشا. وقتی در آینه یک رخداد قدسی ما دنبال چی میگردیم؟ میگم آقا دنبال حقیقت، اما در همین آینه چطوری خودمون رو تربیت کنیم که بتوانیم در هر ظاهری باطن ببینیم؟ نمیدونم راهش چیست. من از من بپرسید، میگم اگه موضوع مشخص شد راهش صداقت و تقوا و مسئلهمون اگه مشخص شد که نمیتونیم دروغ بگیم. اگه دروغ بگم چی از منظر ما میره؟ حق. یعنی اگه دروغ بگیم انقلاب اسلامی رو دیگه نمیفهمیم. ببینید چقدر عجیبه وقتی آدم اینا زمان صدر اسلام بوده است که بشر یه بشری دیگه بوده است و بعد این بشر افول کرده است. اگه تا اینجا با من بیاید، پس ما باید یاد گیریم که در هر منظری حساس باشیم، در هر منظری حقیقتی را ببینیم. منظور دوباره منظرم که میگه من مثل رخداد تاریخی، مثل کربلا، مثل انقلاب اسلامی، اما نه مثل در اتاق. در اتاق که رخداد نیست، حادثه نیست، اصلا چیز نیست، هیچی نیست. بحثاش شاید خودتون بلد باشین چون اعتباریاته. بله وقت تو این جا اگه خودتون وارد شده باشین، حساس شده باشین، ادب کرده باشین خودتون، که حقیقت در همین مظاهر خودش نشون میده، وقت میگم هر چی میخواید نگاه کنید، میخوام به کربلا نگاه کنید، تا حقیقت رخ می نمایاند و پس می کشد. درس اون جلسه مستوره. خب حالا مستورش راه چیه؟ عشق اولیا نصف شب را امام حسین آوردن وسط روز. عشق اولیا نصف، این عشق جنس ابو عبدالله این عشق اولیا اولیاست، آوردن وسط روز. خیلی شما میشینید یه مدح مرثیه میخونید عشق میزید، عشق واقعی میریزید، عشق اصیل میریزید. و انقلاب اسلامی یعنی شما میبینید مثلا این شهدا که میارن، دیدید مثلا هم متاسفانه بعد از ظهر روز دوشنبه بود من نرسیدم برم، اما خیلی قصه خوردم. یعنی این دوباره عرضم رو دقت کنین، رخدادای اصیل باطن ظاهر است. ما باید اینو تمرین کنیم. این یه خب تمرینش همون صداقت است و تقوا و ماست که نمیذارد این برد، این میاد. حالا وقتی اومد تش این است که وقتی اومد برد، ظهور و خفا، شهود و مستوری. حالا که میره چرا میره؟ برای اینکه وجه سبحانی داره. وجه سبحانی داره الحمدلله سبحان الله. بچه سوپال میره، میره من که خب ما رو دنبال خودش ببره. عشق میاد، این عشق در واقع ما رو در خلوتگاه جلال میبره. از جمالش ما به کجا میرسیم؟ به جلال. خیلی چیز عجیبی است که آدم با جلال حضرت حق روبرو میشه و حسین ابن علی خیلی عجیبه، مظهر جلال حق است. این که شما این همه بزرگ چی تو میشه یه انسان، این همه هر چی شما راجع به حضرت ابو عبدالله فکر کنید، اگه فکر کنید میفهمین که نمیشه فکر کرد. اون که فکر نمی کنه دیگه هیچ، اونی که تازه فکر میکنه. خب هنوز بحثا ببین داریم به کجا میرسیم. خب حالا اومدیم و ما یافتیم خودمون را تنظیم کردیم، مدیریت کردیم که رابطه اون با حقیقت برقرار بشه. نتیجه چی میشه؟ رابطه با حقیقت اسمش از فکر. فکر تازه شروع میشه. همه عالم بی فکرن الا اونایی که با حقیقت مرتبط بشن. کیا با حقیقت مرتبط بشن؟ اونهایی که در مظاهر حقیقت رو ببینن، در ظاهر باطنه ببینن، در اول آخره ببینن. که تازه اون بحثش عجیبه، جمله را دیگه میخونیم که و راه نظر کردن به حقیقت وقتی در آینه یک رخداد قدسی ظهور میکند، یه خب چگونه میتواند باشد؟ ما این سوال باید از خودمون بکنیم، اما چطوری خدا را بیابیم، چطوری اراده الهی را ببینیم؟ و نگاه ما به مقوله های وجودی باید بر چه بنیادی استوار باشد؟ ما قبول داریم که انقلاب اسلامی، کربلا، قدیر، اینا نه حقیقت وجودی هند، پشتش این انوار الهی خاله. ما چگونه باید باشیم؟ میگه اگه اینا بفهمیم تا تفکر آغاز شود، وقت تفکر. و از آن جهت که تفکر تفکر در وجود است، ما واقعا تفکر میکنیم. حقایق وجودی هن دیگه، حقایق رخدادهای اصیل تاریخی وجودی هن. تفکر در ارتباط با وجود ممکن است. با ما نار دلم میخواد زود با من هم راهی کنی. تفکر با ماهیات که نداریم که. مثلا شما بفرمان 30 تا صندلی داریم، بعد بگو نخیر من تحقیق کردم 12 تا داشته باشی، چه فرقی کرد؟ نمده سبزوار از پشم است، زیر ابروی بنده یک چشم است، کان که در جوی میرود آب. مسئله چی شد؟ رجوع به هیچ. تا وجود نیاد وسط اصلا تفکر نیست، جمع آموختنی هاست، اطلاعات است. خب اینم که یه شعار شد، رجوع به وجود تفکر میاره. رجوع به وجود نداری، رجوع به وجود در رخدادها داری، وگر نمیشه رجوع به مفهوم. اینا رو با من هم راهید دیگه، ما مفهوم که مشکل حل نمی کنه، باید ما با حقیقت رو برو بشیم. حقیقت در مظاهر است، پس تفکر تفکر در وجود است. وجودم که در مظاهر است. پس هر کس بخواهد امروز به تفکر برسد، تفکر آغاز بشه، باید در آینه انقلاب اسلامی یاد گیره که حقیقت را در همین مظهر ببینه، یعنی باطن را در همین ظاهر. ادامه میدیم: راستی وجود چیست که میتواند سرآغاز تفکر باشد؟ آیا روشن نشد که وجود حقیقت مظاهری است که بیان به میان آمده؟ مگه نخوندیم؟ گفتیم وجود در این روشنیگاه هاست. حقیقت هر مخلوقی، هر روشنیگاهی حقیقتش وجود است. وجود به شکلهای مختلف ده. خب پس وجود چیست؟ آیا روشن نشد که وجود، اینجا یک کاما بذارین کار درست میشه، حقیقت مظاهری است که به میان آمده و از جمله آن مظاهر رخدادهای اصیل تاریخی است. پس رخدادهای اصیل تاریخی شأنی از شؤون حقیقت و سرآغاز تفکر است. به نظرم اگه جمع کنیم با هم بحثا، گفتیم رخدادهای اصیل تاریخی مظهر حقیقتند، مظهر وجودند. خب ما باید یاد گیریم در رخدادهای حقیقی تاریخی رابطه پیدا کنیم با وجود. چه وجودی؟ وجودی که در صحنه است، نه وجود فکری. خب حالا هم گفتیم که تفکر، تفکر وجود است. پس تفکر حقیقی تفکر رابطه با حقایق است. هر کس، والله العلی العظیم، هر کس که ظهور انبیا را در عالم و ظهور اوصیا را در این عالم نبیند، هیچی تفکر نمیتونه بکنه. دست خودش نیست چیزی که تفکر کنه. تفکر یعنی نظر به کربلا علیه و حسین صلوات الله علیه. تفکر از تفکر به قدیر، تفکر به اسلام، تفکر به عیسی علیه السلام، تفکر به موسی علیه السلام، همونا که تو قرآن گفته است برای شما. ببینید شما را روبرو میکنید با روشنیگاه‌های وجود. خب با چی روبرو میشین پس؟ با وجود. خب مقابلش چیه؟ کثرت دیگه، ماهیت. ماهیت که تفکر نمیاره، وجود تفکر میاره. تفکر در وجود یعنی چه؟ یعنی در نظر به روشنیگاه ها، بیمن های این که نمیشه. حالا شما این آیات تکرار بحثه، اولم یسیر و فل ارض، پیغمبر اینا رفتن زمین رو بگردن، نسبت بشر را با انبیا پیدا کنن. و سراغ وقتی آن رخ، بس از کجا؟ پس رخدادهای اصیل لتاریخی شأنی از شؤون حقیقت و سراغاز تفکر است. وقتی آن رخداد با دست و دل مردمی که ندای حقیقت را در گوش دارند سروده شود. خب شما آنی تو ذهنتون انقلاب اسلامی میاد، اما کدوم انقلاب اسلامی؟ انقلاب اسلامی که ما، نسل ما میفهمد، که ما اصلا نفهمیدیم این مردم چشون شد. خیلی چیز عجیبی بود. خب باورمون نمیاد که یوهو این قلب ها و دل ها و دست ها این حرکت رو انجام بدن. و به پس چی شد؟ وقتی اون رخداد با دست و دل مردمی که ندای حقیقت را در گوش دارن سروده شود و به میان آید و معلوم شود در این رخداد تاریخی هر چیز غیر از آن است که عادتاً هست. خب ما اینا دیدیم مردم، یعنی چرا ما برای انقلاب اسلام یه چیزی فوق العاده ماورای این چی میگن شلم شوربا، ما بهش میگم دیگه شلختگی های اصلا ما اینا رو نمیبینیم که انقلاب اسلامی را وقتی میگم آقا یک حقیقتی است، یک رخدادی است الهی که با دست و دل مردم سروده شود و به میان آید، وقت معلوم میشه یه چیزی دیگه است. جمله رو ببینید: و معلوم شود در این رخداد تاریخ هر چیز غیر آن است که عادتاً هست. اصلا یه چیزی دیگه بود. هنوزم ما در اون یه چیزی بود دیگه بودنش داریم حرکت میکنیم. حالا نسل ما، حالا اونا که شهید شدن که خوشا به حالشون، اونم که شهید نشده نمیتونه نسوزه نسبت به این چیزی که براش پیش اومده. و تو این جاشه با من هستین، معلوم شود در این رخداد تاریخ هر چیز غیر آن است که عادتن هست و به یمن چنین رخدادی هر چیز که عادی است و تا کنون بوده از ارزش می افتد. میتونم مثال بزنم اما دلم هم نمیاد، اما میزنم. یعنی یه چیزی دیگه هست، یعنی تمام اون نسبت ها به هم میریزه که من میگم یه خورده شما وقت بگذارید، یعنی شما که میگم یعنی اون چه که باید هممون بکنیم وقت بگذاریم انقلاب اسلامی را نشون بدیم، بسیار اینا که دنبال رانت و ثروت بودن تا بزرگ بشن به شدت کوچیک میشه. اول انقلاب حالا یکی از آقایون اسم نیارم بهتره، ایشون فرماندار اصفهان شدن بعد از انقلاب. بعد ایشون میگفتن که پسرم اومد اسم ما رو گفتن، ما رفتیم یه خونه خریدیم قبل از انقلاب، حالا تاقش چی بود؟ گچبری داشت. حالا پسرم اومد از یه پلاستیک گرفته اسم روش که حالا مردم که میان سر به من بزنن خجالت نکشی. و این منحصر به ایشون نبود، خیلی ها بالاخره نوع زندگیشون یه جور دیگه بود، بعد دست و دلشون اومد تو انقلاب. من نمونه زیاد دارم و هنوزم ما بر همین عهدی، یعنی راه عبور از آنچه که بوده است با تأکید بر رخدادی است که به یمن وجودیش همه چیز رو غیر آن چیز که بوده است میکنه. حالا شما ممکنه زیاد تو دلتون بگون آخه اینا که تو میگوی که انگار تو صحنه غیر این است، اصلا ما چیکار به صحنه داریم؟ حالا اون شما رو بعد بیشتر اینا میگه سررشته ای که ما باید دست بگیریم چه سررشته ایست؟ اگه شما بیای شماره بعدی سطر آخر شماره بعدی را همه حالا میخونم، این همان سررشته ایست که باید به دست گیریم. ما در کربلا سررشته ای که باید به دست بگیریم گرفتیم. حالا اونا که شهید شدن شهید شدن، اونا هم که شهید نشدن خیلی خیلی بزرگی واقع شد در بعد از کربلا. برای انقلاب هم همینطور است، یه سررشته ای با... اینه که تو ذهنتون یهو نیاد که خب اینا که میگوی که انگار با این تاریخ نمیخونه. جمله نمیخونم و به یمن چنین رخدادی هر چیز که عادی است و تا کنون بوده از ارزش میافتد، زیرا اساساً آنچه پیش آمده از ره گذر آنچه بوده از ظهور نکرده. نه یه چی یعنی اون گذشته طاغوتی نیست که حالا اومده است یه جور دیگه شده، یعنی اصلا به کل پش کرده است این حرکت انقلاب اسلامی به اون چه که قبلا بود. بله حالا سه جور شد البته، یه طور این که یه دی باز طاغوتی موندند انقلاب براشون نشد، یه دی یخت انقلابی شدند ولی به جهت ثبات اون هویت تاریخی در نیامدند، یه دی قلیلی هم در اومدند. جنگ که شد خیلی کار جلو بود، خیلی کار جلو بود که اونایی که حتی یه خورده متزلزل در تردید بودن این ورا بیشتر چسبیدن و اصلا یه ثباتی خیلی خوبی پیش اومد. ما خودمون یادمونه اینا، گنگ من همه را نمونه دارم برا گفتن که کیا نیمدن کیا اومدن و نتونستن بیان. یختی مثلا شما حساب کنید، ما در همون اوایل انقلاب نیروی انتظامی یه مرتبه تبدیل شد به خدمتگزار مردم. مثلا شما اون از پاسمانش بگیره افسرش بگیره واقعا خدمتگزار مردم بوده. خب اما از اونورم نظام طاغوتی اینا رو بر مردم نصب کرده بود نه با مردم. خب یه مقداری که گذشت دیدین یواش یواش اینا دوباره چی شد؟ بر مردم. حالا سیاد شیرازی یا نمیدونم آقای وحید اینا رو ول کنین، یکی از شهدای حزب شهید وحید اینا رو ول کنین، نه خب این مرحله دوم. اما یه دیگه هم نه دیگه باکریه دیگه بلدین دیگه، شهرداری بود که خودش وامیساد خدمت گذاری میکرد برای مردم، اینا موندن. خب اصالت هم که همه میدونید با کدومه، راه حل هم مشخص است. راه حل اینه که اون که آغازین است همینطور هی یواش یواش خودش میاد جا، زیرا اساساً آنچه پیش آمده از ره گذر آنچه بوده از ظهور نکرده، درخشش دیگریست از انسانی دیگر که تازه باید در آن اندیشه کنی. شما ممکن است جواب سوالت نگرفتین که پس اینا که تو میگوی پس کو؟ ما که نگفتیم هست، گفتیم درخشش دیگریست از انسانی دیگر که تازه باید اندیشه کنیم. یعنی آن که آمد خیلی روش حساب نکنید، اون که می آید خیلی روش حساب کنید. نمیدونم برای خودتون پیش اومده است، یعنی گاهی خیلی مؤمن میشید، اول آدم یه مثلا تو دو اوایل بلوغ اینا یه همچین مؤمنی که دیگه هرچی بخوای مؤمن میشه، ولی ما رو این مؤمنی حساب نمی کنیم. وظیفه ما مثلا به عنوان معلم اینه که اینا نگرش داریم تا تو دل این حالت خوش اگه معارفی براش پیش اومد یه خورده شکل گرفت، بعد که عهد طاغوتیش، عهد نفس امارش سراغش میاد که حتما سراغش میاد، اینا باد نفس اماره نمبردش نگرش میداره. اگر حتما این طوری چه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، که از خنده اون شعر بخونین، در طمع خام افتاد عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. خیلی شعر خوبی، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، جام یعنی قلب زلال، میگه عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، گفتیم دیگه ما خیلی خوب میشیم. عارف از خنده وی، عارف گفت به به دیگه خدا محل به ما گذاشته است دیگه، ما شیخ الشلخا میشیم. میگه عارف از خنده وی در طمع خام افتاد، طمع بی خودی که نه پس اینجوری که من دارم میرم جلو از ملا صدرا که هیچی، از مولوی هم که هیچی، از محی الدین هم جلو میزنم، این طمع خامه. نه، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، طمع خام رو خیلی خوب معنا کرد. انقلاب اسلامی هم همینطوره. انقلاب اسلامی یه مرتبه اومد، حالا نمیخوایم کل غزل رو بخونیم، نیاز نه. انقلاب اسلامی اومد خیلی ها مؤمن شدن، اما مؤمنی شدن که عهد گذشتشونه که از بین نبرده بودن. گفت مرا در، گفت که تو در بر من وقتی اومده میخوای خوب از قبل حرف نزنی، یا قبل ده نباید بیاری وسط ها، این طمع خام میاد. خب مادر میگه خیلی خوب شدم، نه خوب نشده، عهد گذشته میاد. نه، عنوان یه کتاب اونم هست، انقلاب اسلامی، عبور از عهد، نه آره یه همچی چیزی، عهد غربی، یعنی یا و بازگشت به عهد قدسی، دوتا کتاب هست همونجا. یعنی ما باید از این عهد غربی عبور کنیم. خب اینجاست که میگه که انسانی دیگر، اینجاش هم میخوام بخونم، تازه باید در آن اندیشه کنیم. این کاری که ما الان داریم میکنیم اندیشیدن است به موضوعی که اومده وسط، تا با گشودگی آن اندیشه، حالا یواش یواش اندیشه میکنیم که اق پس رخداد انقلاب اسلام خیلی عمیق‌تر از ایناست که ما فکر کنیم که چهار تا که اومدن و رفتن دیگه تموم شده اینا، نه، یک حقیقتی است در تاریخ و شواهد هم دارد به ما نشون میده. خب حالا چی؟ تا با گشودگی آن اندیشه، که الان ما تقریبا در اجمالش هستیم، یعنی همین حالا ما هم که داریم صحبت میکنیم ما در اجمال اندیشی در نسبت به انقلاب اسلامی هستیم. گاهی سخنای رهبری یک پرتوایی دارد که شما میبینید که خیلی خوب درک داده است به مخاطب، کسی بخواد بگیره یه پرتوای فوق‌العاده‌ای. ارادت من به ایشون به جهت اینه که حس من اینه که حقیقت انقلاب اسلامی خیلی خوب متذکر میشه، البته با زبان طفلان، البته ایشون صحبت میکنه که مردم بالاخره باید درک کنه. تا با گشودگی آن اندیشه معلوم شود سخن به کجا باید اشاره داشته باشد، اینجور تصحیح کنیم راحت ترین، اونم درسته با معلوم شد هر سخنی به کجا میتواند اشاره داشته باشد، هر جور میخوام، تا با اشاره به آن دور دست ها، اینجاش لازم است دقت کنید، تا با اشاره به آن دور دست ها بتوانیم نوری را در عالم به میان آوریم. من نظرم اسم وظیفه خیلی خوب و شیرینی داریم، یعنی خیلی جا خوبی قرار داریم در جایگاه تفهم حضور تاریخی انقلاب اسلامی. یه زندگی خاصی را میتونیم شکل بدیم. زندگی آدم میشه اشاره به حقیقتی که با اندیشیدن بهش به اون دور دست ها که نوری در عالم است همین حالا حاضر میشیم. یعنی من نمیدونم برای مثالام بزنم بحثم میمونه، یعنی واقعا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها از کربلا چی یافتند؟ همین امروز هم من جواب یکی از کاربرا رو بالاشاره دادم، قبلنش به حمدالله مفصل صحبت شده. از کربلا چی یافتند که همین که رسیدن مدینه رفتند؟ کجا رفتند؟ هیچکی نمیدونه کجا رفتند، ولی حتما دو جا رفتند، در مصر و شام حتما رفتن. برای همین هم مصری هم میگن بابا اینجا زینبی چی بگو سیدی زینبی اینجاست، هم که سوریه. هر دوشون هم قسم میخورن، عجیب هم انگار هر دوشون درست میگن. خانم بنت شاطی یه کتاب خیلی خوبی داره راجع به زینب، اینگم خیلی خوب نمیخوام بی نقد بدونم اما خوب، این نشون میده زینب دیگر نهضت رو فهمید. نتیجه چی شد؟ میدونید که دو تا مرکز داشتیم که شدیداً اموی بودند، یکی شام یکی مصر. عمرو عاص که رفیق معاویه دیگه، مال مصر، صاحب مصر، بر همین محمد ابابکر نرسیده به مصر شهید شد. عمرو عاص مال مصر تماماً اموی. خب معلومه که امویای یزید و شمرن که یزید و معاویه هم که شام. الان شما میدونید که شامی ها همشون علوی هست، تا اینجا که زینب باید بیاد، یعنی از اموی ها ضد اسلام ترین اموی ها. خیلی چیزی پیچیده است، من اشاراتی کردم جلساتی پیش بیاد عرایض تنظیم کردم که بزرگترین خدمتی که حضرت ابا عبدالله کردن این بود که اموی را از اسلامیت جدا کرد، هیچ کاری دیگه هم نیاز نبود. یعنی معلوم شد اموی ها کاری به اسلام نداره. این که میگم اصلا ربطی به من شمای شیعه نداره و این به جهان اسلام ربطه. خب و این با نهضت حضرت زینب ایجاد شد که شما دیگه اموی رو در شام ندارید، علوی. و البته به وسعت شام قدیم و که مقداری ترکیه و اینا رو هم میگیره و علوی های ترکیه، از این ورم یعنی مثل شدیدن محب اهل البیت، محب اهل البیت. حالا غیر این که فاطمیون اونجا نه، محب اهل البیت خیلی. همین حالا که شما این احمد طیب صحبتش ببینید راجع به اهل البیت، راجع به ابو عبدالله. خب درست همین مسئله را ما می‌خواستیم که اسلام از دست تفکر علوی نجات پیدا کنه. با چی؟ اموی، با رسالتی که رخ داده نهضت ابا عبدالله به دوش حضرت زینب گذاشت، که گفتم چه خوش زندگی از زندگی زینبی، برای اینکه همون حرکت ابا عبدالله است به شکلی دیگه، به همه اینا هم خودتون بلدین. خب تا با اشاره به آن دور دست ها بتوانیم نوری را در عالم به میان آوریم. در شماره 49 همطور که گفتم بخوام بگم، خب سررشده را چطوری به دست بگیریم؟ سررشده را باید چطوری به دست بگیریم؟ خب حالا که ما یه همچی حس تاریخی داریم، میخونم انشاءالله خودش روشن کنه، متن دقیقی است اما دلم هم نمیاد بحث نکنه. به صحنه آمدن همراه با ظهور تاریخی انقلاب اسلامی، تا اینجا شو با منی؟ آقا ما یعنی مطابق نظام و اهداف انقلاب زندگی کنیم. به صحنه آمدن، گاهی من ببینم مثلا این خانم و آقای جوان مثلا دیروز دیشب همتون تو موتور نشسته، معلومه خب سیمای حزب اللهی متدین انقلابی ولایی، به ظاهر خیلی سختشون است رو موتور زندگی اینجوری، اما حس میکنم که به صحنه اومدن با هویت انقلاب اسلامی قبول کرده است. اگه همین اندازم من میتونم زندگی کنم، عقب نمیشینم، میام به صحنه. به صحنه آمدن همراه با ظهور تاریخی انقلاب اسلامی، یعنی مطابق روح انقلاب اسلامی عمل کردن، یعنی حضوری از نحوه سخن گفتن عالم در این زمانه. یعنی نفس این طوری به صحنه آمدن یه نوع سخن گفتن است. سخن گفتن عالم ما، دو تا جلسه قبل داشتیم ما. یعنی خیلی بحث خوبیه سگه بشینید فکر کنید که بابا ما یه عالمی پیدا میکنیم با انقلاب اسلامی. خب حالا بر اساس همین عالممون میایم در صحنه، یعنی انقلاب اسلام به صحنه میایم بر همراه با ظهور انقلاب اسلامی، یعنی یه نوع سخن گفتن، سخن گفتن عالم ما، یعنی حضور از نحوه سخن گفتن عالم در این زمانه. یعنی شما فقط باید حرف بزنید تا سخن گفته باشید، یا گاهی عالم دونه نشون میدید. بعدنا خواهم گفت که بسیاری خدمتهایی که به بشر شده است توسط انسانهایی شده است که در یه عالم قدسی با ما حرف زدند. با عالم قدسی شما فکر کنید تهران کی نجات داد؟ علمایی که عالم قدسی داشتند، بگون آقای اشکبری، آقای محمد رضا قمشه‌ای، آقای خود استاد حضرت ما، تهران نجات دادن اینا. وقت اینا هم که نمیذاشن خیلی صحبت کنن، اما هر کس دیروز بود دیشب بود عرض کردم جریان آقای اشکبری که اون لات اومده و گفته بود شو ببینید نمیتونه لات هم دست برداره از اینا. معالم جلیل القدر اسمشو من بلد نیستم، خوندم بلدید شما، اون واعظی که میگفتن شب داشت میرفت خونهشون توی تاقی دید یکی لاخی لختیا عرق خورده سا و حاج آقا باید برام روزه بخونه. بلدی نمو بینید اینا را اینجوری به اسلام میگن هرمنوتیکی نگاه کنید. تو که عرق خورده، عرق خورده یعنی نوکر رضا خان، یعنی تو دستگاه رضا خان دیگه رفته است لاله‌زار عرق خورده است دیگه. حالا تو چیکار داری بین حاج آقا؟ نه حاج آقا تو رو به خدا باید برام روزه بخونه. گفته بود من منبر میخوام، گفت من دولا میشم بشیر رو. اینجاش عجیبه. بعد بلدین اسمش مشهور است. بعد نشسته بود وش روزه خونده بود، اینقدر اون زیر گریه کرده بود که حاج آقا رو چی میگن پشت این می جمعیده روزه به خود. پس یعنی کی اینا نگه داشته از عرق رضا خان یا روزه امام حسین؟ داستان تهران مثال زدم، اینا علمای عالمدار بودند، برای همینم خیلی خدمت کردن. داستان دارم، یعنی من نظرم از اون مدتی که رضا خان و محمد رضا خان بودند، ما علمای عالمدارمون تو همین اصفهان، علمای عالمدارمون خیلی به ما خدمت کردند. خب ما قرار گرفتن، پس چی شد؟ به صحنه آمدن همراه با ظهور تاریخ انقلاب اسلامی، یعنی حضوری از نحوه سخن گفتن عالم در این زمانه و قرار گرفتن در جایگاه قرب نسبت به اراده الهی. اینا که دوتا نیست آقا، شما با این نحوه بودن در جایگاه قرب نسبت به اراده الهی قرار میگی. من دیشب که این خانم و آقا رو دیدم روی موتور، یه لحظه هم ندیدم که اینا در برگرفته شدن توسط اراده الهی به عنوان دوتا نیروی انقلاب اسلامی. ما هیچ هم نمیشناخت، اما سیمایی بود که نمیشد جز این. ببینید ادامه شیر رو میخونم. نحوه از مستوری در آوردن عالمیست که آمده است ما را فراگیرن. انقلاب اسلام مستور است، باطنیست که حالا با این بچه ها ظاهر میشه. با عالممون که بیاییم بسد به صحنه آمدن همراه با انقلاب اسلامی، مگه فکر میکنین بیکار بودن این بچه ها؟ یه متدین ما که اینقدر مقید بودن بر اساس نظرات امام عمل کنن. اینا نتیجه میشد که حیاتی خیلی آدم خودش مستقر بشه در حیاتی که خدا براش اراده کرده است، یعنی در آغوش خدا قرار گرفتن، استقرار در آغوش خدا. از چه طریقی؟ از طریق حفظ عالم خودش و به صحنه اومدن اون عالم. یعنی دیدین دیگه، حالا مثال امام ها میزنم، برای مگه همطور نیست؟ امام چرا رفتن جماران؟ نمیدونم چقدر اطلاع داریم، خیلی جا به امام پیشنهاد کردن. جماران یه ده عقب افتاده تهران بود، من خودم اون اوایل تازه امام رفته بودم اونجا، یک دیگر کوچه پس کوچه‌ای، یعنی بعد امام، آقای امام جمارانی یکی از روحانیون بسا ارادتمند امام، یه گوشه ی تهران، اصلا کسی باورش نمید. امام دیدن که نه، همین جاست، اون جایی که باید باشن. اینا در نظر بگیم با سخن آقای دعایی، آقای قرهی، تو اون چند جلد کتاب میگه. آقای قرهی کسی است که همش با امام بوده، از تو چند 6 جلد کتاب کوچیک هست راجع به زندگی نامه امام گفته. اونجا میگه که بچه ها میمدن بیرون میشستن تو بیرونی شب، که بالاخره طلبا راجع به انقلاب اینا تو نجف صحبت کن، به امام گفتیم که بابا این خیلی جرومی خود مندرسی است، اگه میشه اینا عوض کنده اینا. گفته نه خیلی خوبه، مگه اینجا خونه صدر اعظمه؟ آقای قرهی میگه گفتیم نه خیلی، خونه صدر اعظم نیست، خونه نایب امام زمونه. گفته بودن خود امام زمانم معلومه اینم داشته باشید که حالا نایبش بشه. این هویت، جمله رو میخونم، نحوه از بم از مستوری در آوردن عالمی است که آمده است ما را فرا گیرد. عالمی که آمده است ما را فرا گیرد، بیرون از سکولاریته است، بیرون از مدرنیته است. شما هر قدمی که در تأیید مدرنیته بردارید، از عالم انقلاب اسلامی بیرونی، میمونه که یه مرتبه مبتلایید. حالا ما مبتلای این چیزایی هستیم که بعضیش مدرن است، اونا که چاره‌ای ندارید. ولی اگه خودتون قدم بردارید بدون این که مبتلا باشید، عملا خودتون رو از این در آغوش الهی بودن خارج میکنید. خب جملات ها میخونم، خیلی با دقت بعد خودتون بخونید. نحوه ای از مستوری در آوردن عالمی است که آمده است ما را فرا گیرد تا ما تاریخ خود را از آن طریق بسازیم. بخواید و نخواید به لطف الهی این کار میشه، چرا شما نکنی؟ تا ما تاریخ خود را از آن طریق بسازیم، از طریق اون چیزی که اومده است به صحنه. گفتن ناگفتنی های قومی است، یعنی این انقلاب اسلامی، قوم ما قوم شیعه است، قوم ما قوم حسین است. انقلاب اسلامی چیه؟ حرکات ما چیه؟ گفتن ناگفتنی های قومی است تاریخی تا معنای ذات آن قوم و تعلق آن به انقلاب اسلامی که انجام داده به نمایش آید. خیلی حرف دقیقی است. من گاهی میگم بیچاره، واقعا میشینم فکر میکنم به لطف الهی، واقعا این دشمن ها چطوری را نمیفهمن که بابا ما یه قومی خاصی هستیم، ما قومی هستیم که به هر دلیلی تشیع را داریم و به هر دلیلی غیبت اماممون را پذیرفته. ببینید ملتی که امامشون ظاهر نباشد منکر میشن. چطور یه ملتی پذیرفتن؟ این چقدر شعور میخواد که آدم بگه آقا نه من یه امام دارم، غایب است. دلیل و برهان اینا مسئله حل نمی کنید، یه فهم بر این می خواد. خب مخاله چطوری می خواد با این ملت در بیافتن؟ مگه میشه؟ یعنی اصلا روش فکر کنید، این یک نوع هویت قومی است که به ماورا اینقدر اعتقاد داره که نه تنها خدا و ملائکت الله، انسانی را هم که غایب است باور دارید. خب شما به خدا باور داشته، خدا خوب باید غایب باشه. ملائکت الله را باور داشته، خب ملائکت الله باید غایب. آخه آدمی غایب، واقعا چیز عجیبی وقت در روح و روان این ملت هست. حالا جمله را بخونین، گفتن ناگفتنی های قومی است تاریخی تا معنای ذات آن قوم و تعلق آن به انقلابی که انجام شده به نمایش آید و پاسداری شود، و این پاسداری وقتی رخ می‌دهد که آن گفتن، از اینجا شیخ حواستون باشد، بر جان انسان ها گشوده شود. یعنی من باید بودم گفتنی باشد که شما بفهمید، بود من گفتنی باشد که شما بفهمید. دو حالت داره، یا بود من بودیست که اینقدر سطحیست که فهمش با نفهمیدنش یکیه، یا اونقدر بالاست که نمیشه ارتباط برقرار کرد. هر دو تا رو معلم مبتلا بهش هست و هیچ کدومش مسئله ما رو حل نمیکنه. ما یه جور دیگه باید دنبال بکنیم مطلب رو. میخونم: و این پاسداری وقتی رخ میدهد که آن گفتن بر جان انسانها گشوده شده باشد و آن حقیقت به طریقی دریافت هر کس شک گرفته باشد، تا نتواند به سروش درونی خود بی التفات بماند. بحثش داشتید قبلا. یعنی از فرق حضرت امام رهبری با بعضی از ما اینه که اونا یه جوری حرف میزنن که آن حقیقت به طریقی دریافته هر کس شک گرفته باشه. یعنی هر کس میفهمد انگار این راست میگه. تا نتواند به سروش درونی خود بی التفات بمانه. حضرت امام خیلی موفق بودن، حضرت آقا موفقند، فقط فرقش اینه که نه آغازین امام بوده است، اون آغازین رو افراد زودتر پیدا میکنن. به مرور ممکنه چی بشه؟ عهد نفس اماره یک کمی اینا بیرنگش کنه، ولی امکان نداره اونقدر بیرنگ بشه که حس نشید و در امور معتاد خود به سر ببره. میگه کاری میکنه که در امور معتاد عادت کرده به سر نبره، نمیتونه. شما کربلا رو میبینی، طرف میاد میگه که آقا من نمیخوام مثل قبل باشم. خیلی عجیبه، تو همین محربی کلی داره تصمیم میگیرن دیگه خوب بشه. هم دیشب من اومدم دم بیرون، یه جوونی که خب ظاهر گفتم بحث ما این بود که نقض عهد چه بلایی سر ما میاره. گفتم اون که حالا نقض عهد کرده چیکار کنه؟ حالا می‌خواست یواشکی هم بگه ببینیم اومده از چرا بلند شده اومده از اون جایی که تو می‌خواستی با نقض عهدت زندگی کنی، هم نقض عهد کرده هم نمیتونه تحمل کنه. چرا؟ بر عادت گذشته نمیخواد باشه، بلکه در ندای بی صدای درونی پناه گیرد. میخواد به اینجا برسد و جان خود را در انس با حقیقت درون به قیام آورد. میگه که شما وقتی با انقلاب اسلامی اومدین وسط، مأوا گرفتین در هویت انقلاب اسلامی، عالم دون عالم انقلاب اسلامی شد، بعد پاسداری از این هویت کردید و گفت دروغ را در عمل نشون دادید، عملا متذکر امرید که بقیه انسان ها میشناسن و در امور بلکه در ندای بی صدای درونی میخواد پناه گیرد. آینده شما از این جنس است که این سبک حرکتی که نیروهای فهیم انقلاب اسلامی دارن آروم آروم بهش میرسن، که حضرت آقا فرمودن که رویش های ما بسیار بیشتر از ریزش های ماست. نتن یه جمله عجیب تری گفتن، گفتن نسل آینده از نسل ما بسیار دقیق تر و جدی ترن. ای کاش نارا یه جا یادداشت من کرده بودم. از کجای نارا میگن؟ ایناست که من میگم این خوب چیزی دستش است از انقلاب اسلام. حالا من به اعتبار خودم میگم، اونشون که خیلی جلوتر از ایناست. چرا متوجه است که اون چه آینده ظاهر میشه خیلی بالاتر و بیشتر از اونی است که باش تا حالا انقلاب اومده است. انقلاب با آدمای خیلی بزرگی تا حالا اومده است. یه نه آینده چیز دیگه است. بله، و در اون بلکه در ندای بی صدای درونی پناه گیرد و جان خود را در انس با حقیقت دوران به قیام آورد و این گونه شخصیتی یا چنین شخصیتی را مطابق روح انقلاب اسلامی پی افکند. یعنی ما داریم به جایی میرسیم که آروم آروم شخصیتی مناسب انقلاب اسلامی را داریم شکل میدیم. اگه از من بپرسی چطوری، هیچی نمیدونم. اما بگو پس چرا امیدواری؟ میگم برای اینکه یکی دارد میبردمون جلو، یکی داره انگار ندای بی صدایی نمیذاره ما به خودمون باشیم. اون جمله قبلیه یادتونه که و وقتی گرفتار روزمرگی ها شد تکانش میدهد تا به کلی از حضور تاریخیش غافل نباشد. اینا رو باز با هم بخونیم. بلکه در ندای بی صدای درونی پناه گیرد و جان خود را در انس با حقیقت دوران به قیام آورد و این گونه شخصیتی یا این چنین شخصیتی را مطابق روح انقلاب اسلامی پی افکند و این پی افکندن جز با نگاه داشتن عهدی که با انقلاب اسلامی میتوان بست شکل نمیگیرد. این همان سررشته ایست که باید به دست گیریم. اینجا دیگه مخاطب عوض شد و این پی افکندن نحوه‌ای از فیضان است. این نکته آخریش خیلی عجیب است. شما تا اینجا رو شنیدین که امام واسطه فیض است. من میخوام بگم بسیاری واسطه فیض خدا میشن از طریق انقلاب اسلام. امام واسطه فیض عالمه. خب بیا پایین تر، حضرت امام خمینی واسطه فیض انوار صاحب الزمان بود به ما. بیا پایین تر که بخوام دیگه راحت بهتون بگم، شهید حجاجی واسطه فیض انوار انقلاب اسلامی بود که از حضرت آقا صادر میشد به ما. برای همینم هم گفت چون یافتمت جانان بشناختمت جان. مردم چرا یافتن اونچه که شهید حجاجی به ظهور آورد؟ برای اینکه واسطه فیض بود. فقط واسطه فیضه یا شما کلامی میبینین یا هم فقط منحصر میکنین در حضرت؟ نه، بحث دیگه واسطه فیض است. نه فکر تو را در بر گرفت از حرکات و سکناتت قصه یک حقیقت میشه. ما امروز داریم این آدم ها را خب پس اینجا در واقع شما وقتی واسطه فیضا فکر میکنید چطوری فکر میکنید؟ یعنی متوجه بشید آقا این حرکات تحت تاثیر یک حقیقت است، یکی از حقایق انقلاب اسلامی است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.